8-1-8-2 عقاید.
معلا علیه طیبین طاهرین و محسومین بیام و بقیت الله فرحرزین روحی و ارواح العالمین لطراب و محسوم حسده بهم نصب الله و من اعدایم نصب الله. خب بعد از این که ایشون اومدن بحث نبوت خاصه پیامبر اکرم رو اثبات کردند و بعد روی بحث معجزات ایشون که یکی شالا قرآن بود یه خورده کار کردند و بعد قائل شدن به عدم تحریف قرآن هم از جانب زیاده و هم از جانب نقص. توی این بحث بعدی میام پردازم به این که قوانین اسلام که شریعت خلاص پیامبر اکرم هستش اینا هم جهانی هستند هم جاودان. در مورد جهانی بودنش استدلال میکنم. خب دیگه بعد از اینکه بحث قرآن حل شده استدلال میکنم به مفاد خود قرآن، یعنی خطابهای مختلفی که در قرآن هست، یا ایها الناس نمیدونم، یا ایها الذین آمنو با اون اطلاقش، بعد یا بنی آدم نمیدونم، حتی بعضا به پیروان ادیان دیگه با تعبیر یا اهل کتاب، یا با مثلا بعضی تعبیر دیگه یا یهودیون و اینا که مثلا تعبیر دارن، با اینا میخوام اثبات کنم که نه، واقعا رسالت پیامبر محدود به یه قوم خاصی یا قبیله خاصی نیست، رسالتش جهانیه، مربوط به همه اقوام و همه ملل و همه ادیان و مذاهبه، حتی لائیک ها، حتی متدینین به ادیان دیگه و این بحث. بذار مقدمتا یه بحثی رو مطرح میکنن که رسالت هر پیامبری محدود به اون خلاصه زمان خودش یا یه قوم خاص خودش بوده. بعضی از انبیا بودن که رسالت جهانی داشتن و بعد توضیح میدن که رسالت پیامبر اسلام هم از این دست است، یعنی مربوط به قوم خاص یا زمان خاصی نیست و خلاصه رسالت جهانیه و تا زمانی که یه پیامبر دیگه‌ای نیاد، یه پیامبر دیگه‌ای نیاد و شریعت قبلی رو نسخ نکنه، این شریعت واسه همه افراد بشر خلاصه حاکم. بعد بعد بحث بعدی از همینجا ورود میکنم به این که حالا پیامبر دیگه‌ای اومده که شریعت رو نسخ بکنه یا نه. میگه خب این دیگه باید ادله نقلی و تاریخیش بررسی بشه. با توجه به ادله تاریخی و نقلی میبینیم که نه، پیامبری که نسخ شریعت پیامبر اکرم رو کنه نداره و از قضا بحث‌های نقلی دلائلی داریم برای این که نه، مثلا شریعت پیامبر اکرم جاودانیه و خلاصه خاتمه.
این نسخ
چه؟ نسخ تغییر بده دیگه کلن نه تو تکاملشه دیگه، تو تکامل اون، ولی بعضی از احکام تغییر میکنه مخالفه قرن. اونو میرسیم توی نظر شیعه بعدا داریم، مفصل هم میرسیم بعدا، نسخ خود قرآن هم داریم. یکی از اشکالاتی که به بحث تحریف قرآن میگیرن همین بحث های نسخ هایی که دو قرآن هست و اصولا تو برمجاز خوندید شما و به همون نسخ ها استناد میکنن و اونجا بعد توضیح بدیم که بابا نسخ آیات قرآن معنی تناقض‌گویی در قرآن نیست، یا معنی مثلا نسخ زمانیه دیگه، یعنی اطلاق زمانیش رو نداشته، یه بره خاص یا زمان رو میگرفته با اختزای مساله و مفاسد، بعد با تغییر و مساله و مفاسد خود تغییر کرد. خود زمان نه، مساله و مفاسد میاد، مساله و مفاسد میاد که به طبع زمانم میاره. چی رو؟ این هم میرسیم که بحث خاتمیه درس بعدی خودشون اشاره میکنن. و من که معنای ما که ادعا میکنیم خاتمیت رو به این معنا نیست که همه مسائل ثابتن لایتغیرن. وقتی میگیم حلال محمد حلال الله یوم القیامه و حرام و حرام الله یوم القیامه، به این معنا نیست که تمام مسائل و مفاسد دیگه ثابتند و متغیر نیستند و اینا، نه. منظور اینه که توی شریعت پیامبر اکرم راههایی هست که این راهها باعث میشه با تغییر مسائل و مفاسد حلال پیامبر تغییر بکنه، خود حلاله داد کردیم. لذا بحث اجتهاد و تقلید و بحث امامت و بحث ولایت فقیه و اینا رو همه رو توی این سفره خاتمیت می نشونن درس بعد.
میگن همه احکام محفوظ و دور
محفوظ هست بدون تغییر، هست دیگه، اما تابع مسائل و مفاسد دیگه هست دیگه،
میشه
مقید به مصلحت و مفسد هست دیگه همیشه.
آخه اینا میگن مثلا
اینا
یه چیزی
دور
محفوظ
هست و مصلحت مفسد رو اونجا محکم و محفوظ مصلحت هم نمی کنه. بابا مصلحتی که این حکم داره که تغییر نمی کنه، مصلحتی هست این حکم هم داره، تا عبدالعباد همین جوره دیگه. همین توی اون زمان اون مصلحته نیست، دقت کن، نه اینکه مصلحت هست حکمش نیست، دقت کردی؟ اون زمان رو بیارید بیرون از ذهنتون، برو تو حکم الله. وقتی فضای حکم الله وارد میشی دیگه مصلحت مفسده تو هر برهی باشه، تو همون بره هم حلال و حرامش هست دیگه. این که اصلا خلطه، یعنی من نمیخوام مورد اصول بشم، ولی تو فضای اصول اصلا بحث قضای حقیقی و ذهنی خارجی مدرک کردن خلطه، فلسه حقیقت ارتباط همون اصطلاحشو دارم میگم، رو ماهیت نرفته اصلا. خود ماهیت یعنی چی؟ مگه احکام رفته رو ماهیات؟ شما خوندی تو اجتماع امر و نهی؟ چرا این سوال میپرسی؟ رو ماهیت رفته، پس بگه قضیه حقیقیه. رو افراد خارجی رفته، افراد خارجی که هنوز محقق نیستن، و رو چی رفته؟ اونجا تو اجتماع امر مفصل اونجا بحث میکنید، از عنوان نمیدونم مترشح به معنون شده، اینا همش خلط حقیقت اعتبار، همش دقیق یعنی خود رفته رو مصلحت مفسده، مصلحت مفسده مادامی که باشه حکم هست، مادامی که نباشه حکم نیست. تو فضای اعتباریات تنها داور ما و تنها ملاک ما واسه تشخیص این که این اعتبار صحیح یا صحیح نیست مسائل و مفاسد. دیگه باید ببینیم اگه واقعا مصلحت نداشته باشه اون برش میشه حکم ثانوی، ولی فقط
من از قرآن
نه یا لا مشکل اون معنی نیست، اصل دیگه که برداشته نمیشه هیچ وقت. حالا برای مثلا به اعتبار مثلا بعض زمان ها به خاطر مسائل مفاسد ممکن دیگه کم و زیاد بشه، یا مثلا مزار چی رو واقعا اگه مصلحت مفاسد عوض بشه نشه اشکال واقعا، بس اینه که واقعا عوض شده یا نه صغرویه کبروی چون با همین روایت آیات دیگه، اگه منات حکم با روایت آیات به دست بیاد حل با عقل نمیشه، با عقل نمیشه. قبلا هم گفتیم چون استقامتشون اینا عقلی نیست، استقامت خیلی از این عوامه شرعیه، چون عقل اصلا حاکم نیست به مصلحت مفسدش و درک نمیکنه مصلحت مفسده. اما اگه بتونیم از روایت آیات تنقیح بکنیم مصلحت مفسده رو در بیاریم، مثلا حکمی که امام تو شطرنج دادن دیگه، مثلا گوشون مثلا با تعابیر روایی اونا میگفتن که حرمت شطرنج فقط خاطر قمار، حالا که قمار بودن از شطرنج برداشت بودن شطرنج حلال. اگه بتونیم از سنت یا آیات این برداشت رو بکنیم، مسار و مفاسد رو برداشت بکنیم، میتونیم تعمیم تخصیص بودن میشه. اصلا اجتهاد یعنی همین دیگه.
جوت اصلا میگه بلوغ دختران میگن که خود به طبیعت دخترها باشه
دیگه، باید همین دیگه، باید روایت رو بگیم، باید روایت رو بگیم، مخصوصا با اون شرائه خودی اصلا به سن نوبت داریم.
حاجه پس همه آیت برای همین زمان
چرا؟
بسی میشه یکی همه خورا برای همین زمان هم
نه دیگه، چرا؟
چون همین آیتش برای همین زمان هست.
بله بعضی از آیاتی که نقص شدن بعد در برده خواهد و همون هم داره اشتهاد یاد میده، اونم باز از یه جهتی مربوط به زمان ما هم هست.
به هر
فقط از دو حسن همین مسئله هم نیست چرا؟ فیلم جمله برد، فیلم جمله کلن نه، ولی بعضی هاشون برد. خب آقا پس بعد از این که اثبات کردن جهانی بودن رو، بحث دیگه ای رو مطرح میکنن که جاودانی بودن اسلام هست. توی وقت جاودانی بودن اسلام دقت بکنید، متن اینجا رو بکنید، خاطی داره بد نیست. فهمید که آیات مزبور، آیاتی که توی بحث جهانی شدن که با خطاب‌های مختلفی داشت بحث می‌کرد، فهمید آیات مزبور همان گونه که باب کار گرفتن الفاظ عام مثل بنی آدم و یا مثلا یا ایها الناس و یا عالمین و اینا رو که به کار بره، با متوجه کردن خطاب به اقوام غیر عرب و پیروان سایر ادیان مثل یا اهل کتاب، عمومیت و جهانی بودن اسلام رو ثابت میکنه. همچنین با اطلاق زمانی که اطلاق مقامیه دیگه، درسته؟ محدودیت و مقید بودن آن را به زمان معینی نفی میکنه. دیگه اصول دیگه. و به ویژه
کجای اصول؟
نخوندید؟ اطلاق مقید، یه اطلاق لفظی داشتید؟ اطلاق لفظی چی بود؟
لفظی.
خب چی بود؟ این عموم بود، با عموم چه فرقی داشت؟ هیچ فرقی نداره. شیخ
روزری سرم
دیگه است. مبنا اینا هیچ فرقی نمی‌کنه. خب. مبنا اینا هیچ فرقی نمی‌کنه. دیگه اطلاق مقامی یه چیز دیگه. لفظ لفظ. زمان معینی نفی می‌کنه و به ویژه تعبیر لیوزهره و علی الدین کله، این لیوزهره و علی الدین کله جای هیچ گونه شبهه‌ای باقی نمی‌ذاره که خلاص جهانی. همچنین میتوان با آیه 42 سوره فصلت استدلال کرد که میفهمد و این نهول کتاب عزیز لا یعطی الباطل من بین یده ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. این لا یعطی الباطل من بین یده ولا من خلفه نشون میده که متغیر نیست و دلالت دارد بر این که هیچگاه قرآن کریم صحت اعتبار خود را از دست نخواهد داد. نیز دلیل خاتمیت که در درس بعدی میاد هر گونه توهمی را نسبت به امکان نقش شدن این دین الهی وسیله پیامبر و شریعت دیگری باطل می‌کند. روایت فراوانی هم به این مضمون داریم که خلاص حلال پیامبر تا یوم قیامت حلاله و حرامش هم همینجور. علاوه بر این که جاودانی بودن اسلام مانند جهانی بودن آن از ضروریات این دین الهی و بی‌نیاز از دلیلی زائد بر دلایل حقانیت اسلام. وقتی ضروری دین شد تو مسائل کلامی انکار ضروری دین باعث ارتداد می‌شد. دشمنان اسلام که برای جلوگیری از گسترش این دین الهی از هیچ گونه تلاشی فروگذار نمی‌کنند، شبهاتی وانمود می‌کنند که خلاصه اسلام فقط برای مردم عربستان اومده بود، نسبت به سایر مردم رسالتی نداشت. مثل همین شبهاتی که تو ماهواره‌ها اخیراً دیگه خیلی مفصل روش کار.
اخیراً
سه چهار سال
آجا این الان حرام الهی امر قیامت زمانش رو مشخص کرد ولی مکانش رو که خارج از متن طرف باشه دیگه این روایت نمیشه بدن شروع.
نه من زمانش رو چیز کردم به بحث بعدی جهانی بودن با خطابات قبلیش یا ایها الناس رو نمیدونم اینا برداشت.
آش خب اینم میتونه منظورش از ایها الناس بنی آدم فقط عرب بوده باشه.
خب دیگه بس یا اهل کتاب چی میگی؟
یا اهل کتاب اینو متشریفشون
داده یا اهل کتاب گفته بیاید ایمان بیارید دیگه لیو سر قائل دین کله چی میشه فرق
باشه رفت به بازار شرعی نداره که
چرا دیگه وقتی میگه دین
ایمان بیارید در احکام شرعی اون زمان الان احکام شرعی فرق
میکنه
قرآن
که اون زمان
نبود قرآن میگه بیا من ایمان بیارید این چی پیامبر میگه اهل کتاب بیاید ایمان بیارید حتی به مشرکین میگه بیاید ایمان بیارید برای قیصر روم و پادشاه ایران نامه می‌نویسه بیاید ایمان بیارید خب این جهانی بودن نمیرسونه
یا
بری آدم حالا میفهمند که از جمله به آیاتی تشبه کردن که پیامبر اکرم را مأمور هدایت خیشان نزدیکان خودش که یا اهل مکه یا حوالی اون کرده استناد میکنن یا مثلا آیه 69 سوره مائده که بعد از اشاره به یهود و صابئین و نصارا ملاک سعادت رو ایمان و عمل صالح میدونه. خیلی به این توسط میکنن خیلی یعنی خب همین دلت پاک باشه و اعمالت هم صالح باشه دل مردم رو نشکنی میارم بزنم بکنم. این تو عرف ما هم هست یعنی فقط شبه کلامی نیست عرف ما هم مشکل داره.
از این یه جمعه ای بود
آره دیگه این عبادت
یه بار به این که گفتیم داشتیم با اجناس میرفتیم بعد گفتم با مثلا قرش تو خاموش اینا بعد گفت شهید چمران گفته که من دوست دارم با کفشم تو خیابون راه برم و به خدا فکر کنم ولی تو مسجد نرم و به کفشم فکر کنم که نبرن از اینجا رو شاید شاید میتونه قرآن اول اثبات بکنه بعد همین که قرآن قرآن هم با قرآن اثبات چرا اونجا بعد تعریف کرد اینجا بعد تعریف نمی
کجا خدا
من همین که تو خدا رو میتونه تو دیگه چی قرآن
خود قرآن با چی اثبات شد؟ با صفات الهی اثبات شد؟ اگه حکمت خدا اگه حکمت رو نتونی اثبات کنی تو در مورد خدا قرآن اثبات میشه؟ برنشم هم اینجور مشکلی نداره. یعنی به خاطر همون گذاشت صفت حکمت ما نیاز داشتیم صفت ذاتی فعلی رو بحث بکنیم بذار بخاطر اینکه تصمیم بشه دیگه کلش رو بردن عدل و مثلا حکمت و مثلا علم و مثلا و بدون این صفت تو قرآن اثبات نمیشه دیگه. بله بحث جبرفی ها راست میشه بحث جبرفی ها خودم هم قبلا گفتیم دیگه چند جا ممکنه بحث بشه همون ورود جبرفی ها خودم گفتم اینو که میتونستیم بعدا هم بحث کنیم مش بیدم نه دیگه تو ادله قرآنی این کنه همون نداره بحث خاتمیت و اینا البته میگم داره خواه نمیخوام بگم برای خود با بحث تشکیل اگه انسان کامل یعنی بحث عرفان نظری بحث انسان شناسی اگه تکمیل بشه هیچ نیازی به این بحثا نیست. علامه طباطبایی با هاری گربن که بحث میکردن با یه جمله ایشون رو مستقیم شیعه میکنه نه اینکه اول مسلمون میکنه بعد شیعه میکنه نه با یه جمله انسان شناسانه چی رو؟ نه نمیشه بفرمه
بچه هم بکنم
خواهش رو
بیارم
چی رو؟ نه من کی گفتم؟ من کی گفتم؟ تو انسان کامل شهید متحری هست. خلاص از وجه آیات تشبیه کردم پیامبر اکرم را مأمور هدایت خیشان و نزدیکان خودش یا اهل مکه و حوالی آن کرده است. و نیز آیه 69 از سوره مائده که بعد از اشاره به یهود و صابئین اینها ایمان و عمل صالح رو ملاک میدونه و نامی از پذیرفتن دین اسلام و نامی از پذیرفتن دین اسلام به عنوان شرط سعادت نمیبره. علاوه بر این که در فقه اهل کتاب اینم باز خیلی تأکید میکنم به ویژه با بحثای جمهوری اسلامی که در فقه اسلامی اهل کتاب همسنگ مشرکان نیستن، بلکه با پرداختن جزیه به جای خمس و زکات امنیت ایشان در فنای دولت اسلامی حفظ میشه و میتونن به احکام شریعت خودشون عمل کنن و این نشانه به رسمیت شناختن این ادیان توی فقه اسلامیه. در پاسخشون هم اینجور میفهمن که آیاتی که خیشان پیامبر و اهل مکه را ذکر میکنه در صدد بیان مراحل دعوت هم که تو سیر تاریخش هم نقش شده که برای 3 سال دعوت خلاصه خصوصی مانند بود، بعد مثلا تعمیم پیدا کرد. مثلا مراحل دعوتی که از خیشان شروع میشه بعد به اهل مکه بعدم که به حوالیش مثلا انجام همه جهانیان رو در بس و چه این آیاتی رو نمیتوان مخصص آیاتی شمرد که رسالت اون حضرت رو جهانی میدونن، زیرا علاوه بر آن که لحن این آیات ابایی از تخصیص داره لازمه چنین تخصیصی تخصیص اکثره، یعنی ما باید تمام آیات قرآن رو تخصیص بزنیم با یه دونه آیه. تخصیص اکثره که عرفاً قدیم که در عرف اوغلا مستحجم و غیر قابل قبول است. و اما آیه یاد شده از سوره مائده در مقام بیان این نکته است که صرف انتساب به این یا آن دین برای رسیدن به سعادت حقیقی کافی نیست، بلکه عامل سعادت ایمان واقعی و عمل به وظایفی است که خدای متعال برای بندگانش مقرر فرموده. لذا این آیات بیشتر ذم مسیحیت نه تاییدش یا ذم مثلا یهودیت و طبق دلایلی که جهادی بودن و جاودانی بودن اسلام رو اثبات میکنه وظیفه همه مردم بعد از ظهور پیامبر اسلام عمل به احکام و قوانین. اما امتیازی که در اسلام برای اهل کتاب بر سایر کافران منظور شده به معنی معاف بودن ایشان از پذیرفتن اسلام و عمل به احکام آن نیست. لذا تو طول مدتی که حکومت پیامبر تو مکه تأسیس شد هی دغدغه داشتن، تو مدینه تأسیس شد هی دغدغه داشتن که این یهودیای خیبر و اینا ایمان بیارن، نه اینکه حالا اونا همونجوری حفظ بشن اونجا بمونن. لذا به معنی به رسمیت شناختن اونها نیست، بلکه در واقع ارفاقی دنیوی است که بنابر مصالحی در حق آنها روا داشته شده و به اعتقاد شیعه همین ارفاق هم چیه موقتیه و در زمان ظهور حضرت ان شاء الله حکم نهایی ایشان اعلام و با آنان مانند دیگر کافران رفتار خواهد شد. اتمام حجت اگر بشه چی رو؟
این چه مثلا چه ضرورتی داره اینی که میخوان اینا رو به اسلام بیارن؟ با این میگم که میدونن اینا به خاطر خیانت میخوان بکنن. اگه مثلا زمان معاویه و سفیان به زور نمیوردن مثلا اینا مسلمان بشه میگن در هر صورت خیانت میخوان کرد. خیبری هم اینجوری بودن. علی کی میخواستن رو بودن؟ چه اینا در هر صورت میخواستن خیانت بکنن.
معلوم نبود که اون موقع نفاق یعنی همین دین نفاق اینا مرو معلوم نبود که. بله پیامبر هم داشت. اما پیامبر که معمول به کشف و شهودش نیست. معمول به همین ظاهری داره میگشتن لا لا لا.
نگفتن
کجا گفتن؟ گفتن شما شمشیر نداشتن، گفتن شما فرصت دارید برید، خودشون موندن تو مکه. رضا مکه که فرض شد پیامبر به همه اینا فرصت داد که برید، نرفتن موندن ایمان رو رضا آزاد شده. پیامبر هم توی تعبیر حضرت زینب تو نسبت به یزید هست دیگه، شما یبنت طلقایید، ما شما رو آزاد کردیم به عنوان اصیل میتونستیم تیکه تیکه تون کنیم. احکامش ببینید بحث داره مثلا مفصول فقط تو احکام اعتباری ها، حالا قرآن که فقط احکام اعتباری نیست. چقدر قرآن فقل آیه 500 آیه نداره، 500 آیه از 6000 آیه 500 تاش فقهی نیست. این همش جهان بینی، اصول جهان بینی قرآن که ثابتن، اونا که لایت غیره. اون 500 تا آیه هست که توش نصب داره، مصلحت مفسده داره. آره اونا رو با اجتهاد و تقلید میشه حلش کرد. قواعد
کلی رو مطرح می‌کنیم، مصلحت
مونده دیگه، مونده به آیهش. بعضی جا قانون مطرح کرده، لذا قوانین قرآن خب هست اینا تو وجوه اجاز قرآن، از وجوه اجاز من نخواستم به اینا اشاره کنم، ولی خب از وجوه اجاز قرآن همین قوانینشه. تمام قوانین قرآن به وفق فطرت، رضا خیلی از اون بندگان خدایی که با شنیدن یه آیه ایمان می آوردن، با شنیدن یه آیه مثل من بودن که کل قرآن یک جا در اختیارشون باشه که یه آیه رو می شنید ایمان می آورد. مثلا تو آیه چی بود؟ میگفت آقا لا تشرکو بالله و بالوالدین احسانا و نمیدونم ایتاء ذی القربا. با همین کلمات چون موافق با فطرتشون بود سریع میپذیرفتن، ایمان میآورد. عقل عملی دی پارسا منطقه است. پس چی گفتم من به شما اونجا؟ کل بحث عقل عملی رو بر نگردوندیم به فطرت. ما گفتیم تو بحث احکام عقل عملی بدیهی نظری درست میشه، شبیه به بدیهی نظری. دیگه همینا رو گفتیم. دیگه
مثلا اینا برهان معجزه فهمید
قوانینش مطابق هم بله. مثلا تورات تحریف شده خیلی از قوانینش مثلا
قوانین کلی با مسئله نمی‌سازه.
چی؟ که علوم اعتباری نمیشه قوانین کلی باشه. چون مسئله اگر کلی باشه قانونش کلی میشه. فرض با مسئله مفسده است خب مسئله رو بشه اینه که اینجوری باشه تا آخرم ممکنه خوب باشه. بله ممکنه از بعضی مسئله تغییر کنه، بعضی مسئله که تغییر میکنه مسئله اجتماعیه، مسئله فردی و روحی که قابل تغییر نیست، بلکه اونا ثابته. اگه ما اثبات تونستیم بکنیم که آقا روح انسان نیاز به نماز داره، یه روح انسان که تغییر نمیکنه، روح انسان هست، نمازش هم نیازش هست دیگه. بله مسئله اجتماعی و جمعی مثلا در معاملات بین المللی و معاملات مثلا سیاسی و تعاملات این حزب با اون حزب و اینا بر ممکنه مسئله افتاده تغییر بکنه. خیلی از مسئله افتاده تغییر نمی کنه. ثابت پیامبری
که
میگیم
مرسل
به حکم داره
چون تمامی
تشکیل بعد
باری مجموعی مرسل مسئله درست چی رو؟ تو وقتی تشکیل مخ
مرحبا معلومه ظاهر نیست مرحبا جهر بیده مرحبا باطن رو نگاه ولی این که مرحبا ظاهر رو نگاه شده که مرحبا یه مهم خیلی
مهم
نه بابا کجا؟ تو تعاملات برخورد فردی، تو برخورد فردی، تو قضاوت، تو دادگاه اینجا معمول به حکم ظاهر با یاد بده به ما. خب بعد پیامبر ما چیکار کنیم؟ ما معمول به کشف و شهودیم؟ این نیستیم که باید با همین زوایای رو حکمت جلو ببریم. لذا حسن زن رو تأکید داشتن، نمیدونم قضاوت رو به ظاهر رو تأکید داشتن، همین ها بوده بود. دیگه اونها رو باید فقه بررسی کنید دیگه. آیات و روایاتی که روایاتی که گاهن داله بر کشف شهوده یا اصلا روایاتی که در باره ائمه بیشتره این مثلا با کشف مثلا یه مطلبی رو اطلاع پیدا میکردن و اینها باید تو فقه بررسی کنید. یعنی اصلا روایتش حجت هست نیست، چجوری سندن دلالتن، اینا باید فقهی بحثش. بحث بعدی بحث حالا خاتمیت شخص پیامبر. یعنی بعد از اینکه حالا جهانی بودن و جاودانی بودن احکام اسلام تثبیت شد، حالا برای اینکه خاتمیت پیامبر اثبات بشه باید بگیم که پیامبر دیگری بعد پیامبر هم نیست که حتی مؤید احکام خود پیامبر باشه. لذا خاتمیت یه حد وسط دیگری میخواد غیر از جاودانی بودن خلاص احکام. بذار دلیلی هم که برای خاتمیت خلاصه پیاده میکنن دلیل قرآنیه. باز به ویژه همین دیگه آیه که دیگه نسته که ما فرا محمدون ابا احد من رجال کن ولکن رسول الله و خاتم النبیین. با این تعبیر خاتم النبیین خلاصه دلت داره بر این که ختم نبوت هست. بعد یه اشکالی مطرح میکنن که خب خاتم اینجا به معنی انگشتر هم اومده. چه دلیلی داره که این خاتم النبیین رو حسن معنی فاعل معنی ما یفعلو به یعنی ما یختمو به بگیری؟ نه اینو معنی انگشتر بگیری، یه چیز زینتی بعد مثلا در سلسله مثلا فضیلت انبیا. اما اینکه حالا خاتمه از کجا استفاده میشه؟ ایشون جواب میدن که بابا همون جایی هم که مثلا انگشتر اطلاق خاتم میشه همون جا هم معنی ما یختمو به اطلاق خاتم میشه. چون برای دست برای این بودی که آخر نامه رو با خاتم با انگشتن برمی زدن به خاطر این به خاتم گفتن خاتم. لذا یه اشتراک معنوی حاکم بین این دوتا اصطلاح و همون اشتراک معنوی همون جامع ما یختم و بهن اینجور جواب میدن. و بعد هم که بحث فهمان که این آیه نهایت چیزی که اثبات میکنه خاتم و نبیگینه. اما خاتم و رسولین چی؟ چون دیگه فرقی قائل شدن بین نبی و رسول دیگه چی بود فرقشون؟ یادتونه؟ کدوم یکی عام بود؟
نبی
نبی از نظر مفهومی
عام
ببخش از نظر مصداقی عام از رسول بعدشون با همین جواب میدن. وقتی عقب نفع شد دیگه به طریق اولا اخرستش هم نفع میشه دیگه. بزن فهم پاسخ اشکال دوم این است که هر پیامبری که دارای مقام رسالت باشد دارای مقام نبوت هم هست و با پایان یافتن سلسله انبیا سلسله رسولان هم پایان پیدا میکنه. و چنان که قبلا گفته شد هرچند مفهوم نبی اهم از مفهوم رسول نباشه، اما از نظر مورد مثلا نبی اهم نداره. بعد هم دلائل روایی بر خاتمیت میان که زیاد هم هست، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، این هم که با دلائل نفسی
مورد
اصول باید حل بشه دیگه. سیره وقلای اصول و بابا سرکون حقیقت و بجای اصول باید ببندید، اصالت و ظهور یا اصالت و حقیقت، اینا رو باید روشن بکنید، بعدش باید بحث بشه. نهایت هم بحث بشه قول لغوی اینا باید حل بشه. اصولیه دیگه، تو اصول باید حل بشه دیگه. شون برای مفروض گرفته که تو اصولی رو حل بشه با مفروض اصول خودش داره بحث میکنه. نه اصول خب سیره وقلاش علم اصول که منظورمون نیست. با علم اصول من چی کار دارم؟ سیره وقلا نوجت میکنه فهم مگه اون موقع نه سیره وقلای همین موقع من همون چجوری از قرآن میفهمم. سیره وقلای من داره خود میکنه تو فهم قرآن میگه، فقط این که آره فهم الان من با فهم اون موقع یکی یا دوتا اینشو باید باید فهم اصولی درستش کنم. سیره درست هم کردم حال کنید بیارید شاید تو مشاهده ها در بزن قبل ده ازت باید خوبه نه قبلش هم دلائل روایی من خواهدم. بعد بعد این هم که گفتیم دلائل روایی رو مطرح میکنم، ببینید این روایت جنگ تبوک که مشهور شد به روایت منزلت که بعدارم تو بحث امامت و همین روایت منزلت کار میکنم. و من توی این روایت بعد قبل از جنگ تبوک پیامبر به حضرت امیر توصیه میکنه که تو مدینه باقی بمونن و بعد اونجا این تعبیر رو دارن که اما ترزا انت کنم انی به منزلت هارونم ان موسی الا انه لا نبی بعدی، تو به منزله هارونی نسبت به من، فقط فرق شما با هارون اینه که بعد از من دیگه نبی نیست. رضا هارون نبی بود ولی امیرالمومنین دیگه نبوت نداشت. یا در روایت دیگه ای هست که ایها الناس انه لا نبی بعدی ولا امه بعدکم، ایها الناس انه لا نبی بعدی ولا سنت بعد سنتی. روایت بیشتری هم هست که اهل سنت هم مفصلا نقل کرده، ایشون نخواسته بحث اهل سنت رو بیاره و الا خیلی روایت هست. در حدیث دیگر تو روایت نهج البلاغه با ادعیه و زیارات ائمه اطهار هم که دیگه مفصل اینا هست، خاتم النبیین و خاتم المرسلین و اینا هم شد. دیگه نمیدونم بحث رو صفحه درس رو راز ختم نبوت هم ایشون تأکیدشون بر اینه که حالا چه اشکالی داره که نبوت همچنان مثلا مستدام باقی باشه. میان فهمن که دلیلی که ما برای اثبات نبوت آوردیم اگر اون دلیل مناطش تمام بشه مدافعاتی با ختم نبوت دیگه نداره دیگه. بزن اون دلیلی که با داشتیم برای که نبوت رو اثبات کنیم که نمیدونم شناخت مسائل و مفاسد بود و بعد اعلام یه سری علومی که بشر نمیتونست بهش برسه از طریق وحی بود، حالا اگر یه راهی اومد و اینا رسید و تضمین شد که تا آخرم باقی بمونه و تضمین شد که تحریف نشه و اینها، خب یه چه نیازی هست به نبی؟ بذارم فهمت که راز ختم نبوت هم همینه. ما ازامون اینه که در مورد پیامبر اکرم همه مسائل و مفاسد و همه اون چیزهایی که بشر احتیاج داشته برای زندگیش به اونها به ویژه بحثای اخرویش رسیده به بشر و حفظ هم میشه تا یوم قیامت. فقط یه باید کار کنند و اینها رو در بیارن و این در آوردنش اینها کار خودشون رو باید برسونه. با توجه به اینکه الان بحث امامت هم توی بحث بعدی هست و اونم خیلی کمک میکنه به اینکه شیوه استخراج این علوم و مطالب به چه شکلیه. بزنم فهمان راز ختم نبوت همینه که گسترش و پیچیده شدن روابط و پیدایش و پدیده‌های اجتماعی نوین وضع قوانین جدید یا تغییر قوانین قبلی رو میطلبیده و از توی دیگر تحریف ها و دگرگونی هایی که به مرور زمان و در اثر دخالت های جاهلان و مغرضانی افراد و گروه های پدید می آمده نیاز به تصحیح تعالیم الهی رو به وسیله پیامبر دیگری به وجود می آورده، لذا پیامبر بعدی مبعوث می شد و شریعت قبلی رو یا نسخ می کرد یا دوباره همون رو ابلاغ می کرد. بنابراین در شرایطی که تبلیغ رسالت الهی در همه جهان به وسیله یک پیامبر و و به کمک یاران جانشین های بین مؤثر باشه و احکام و قوانین یک شریعت پاسخگوی نیازهای حال و آینده جامعه باشه و پیشبینی های لازم برای مسائل نوظهور در اون شریعت شده باشه و نیز تضمینی برای بقا و مسئولیت اون از تحقیقات وجود داشته باشه، دیگر موجبی برای مبعوث شدن پیامبر دیگری نخواهند. اما دانش‌های عادی انسان‌ها توان تشکیل چنین شرایطی رو نداره. خدای متعال که با علم نامتنایی خودش زمان تحقق این شرایط رو میدونه و اوست که میتونه ختم نبوت رو اعلام بکنه، چون که این کار رو در آخرین کتاب آسمانیش انجام داده. ولی ختم نبوت به معنی قطع رابطه هدایت بین خدا و بندگان نیست، بلکه ختم اینه که شخصی ادعای نبوت بکنه و ادعای شریعت جدید بکنه دیگه. بلکه هرگاه خدای متعال صلاح بدونه میتونه از علوم غیبی به بندگان شایستش افاضه کنه و هرچند به صورت وحی نبوت نباشه اما به صورت دیگه میتونه این علم رو افاضه کنه، مثل چیزی که شیعه نسبت به ائمه قائله یا نسبت به حضرت زهرا قائله که محدث بودنش که در بحثای امامت و بررسی میپرد. دو تا هم شبهه مطرح میکنن، اینم بخونیم. فهمد از بیان فوق به دست آمد که راز ختم نبوت این است که اولا پیامبر اسلام میتوانست به کمک یاران جانشینان رسالت خود را به گوش جهانیان برسونه و ثانیا مسئولیت کتاب آسمانی وی از هر گونه تحریفی تضمین بشه و ثالثا شریعت اسلام توان پاسخگویی به نیازهای بشر رو تا پایان جهان داره. ولی ممکنه کسی درباره مطلب اخیر شبهه‌ای رو به این شکل طرح بکنه که در گذشته پیچیده شدن روابط اجتماعی اقتضای وضع احکام جدید یا تغییر احکام پیشین رو داشت و از این رو پیامبر دیگری مبعوث میشه. بعد از پیامبر اسلام هم دگرگونی چشمگیری رخ داد، انقلاب مثلا صنعتی رخ داد، این همه جنگ جهانی رخ داد، رنسانس شد، فلسفه اومد، عرفان چیز شد. اینا هم این دگرگونی چشمگیری که داره رخ میده، روابط اجتماعی که داره پیچیده تر میشه، از کجا این گونه تحولات اقتضای شریعت جدیدی رو نداشته باشه؟ رضا کسروی اومد گفت شریعت جدید داره. در پاسخ خواهد گفت همان گونه که اشاره شد، تعیین این گونه، تعیین این که چگونه تحولاتی اقتضای تغییر قوانین بنیادی رو داره در حد توان انسان‌های عادی نیست، زیرا ما احاطه به علل و حکمت‌های احکام و قوانین نداریم که قبلاً هم تو بحث اسطنبول اینا رو گفت، بلکه از دلایل جاودانی بودن اسلام و خاتمیت پیامبر اکرم کشف می‌کنیم که احتیاج به تغییر قوانین بنیادی اسلام نخواهد. البته ما پیدایش پدیدکاری از پدیده‌های اجتماعی نوین که اقتضای وضع مقررات جدیدی داره رو نفی نمی‌کنیم. در شریعت اسلام برای وضع این گونه مقررات جزئی اصول و قواعدی پیش‌بینی شده که مقامات صلاحیت دار یعنی مشته بر اساس آنها مقررات لازم رو وضع بکنه و به اجرا در بیاره و تفصیل مطلب را باید در فقه اسلام در بحث اختیارات حکومت اسلامی، حالا چه امام معصوم حاکم باشه چه نگه حالا مجتهدی که ولی فقیه بهش میگیم حاکم باشه جستجو کنه. از این درست فقیه
تو یه درست دیگه
من که دارم نخوادم دیگه سلوات شده فردا نیستید نه؟ یازده و تردی رو گفتم
مثلا شما که درست شما باشم ما را تا میداریم آنجا
درست کم نمازی کنیم شنید خود امامت
چند تا نام داره؟